أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت عزیزان هستیم با بحث شهشناس که بنا بود کشت و گذاری در سیره آقا و مولامون حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه داشته باشیم و ماه مبارک رمضان هم هست و در فیض ضیف الهی هستیم و در ضیافت الله به سر میبریم و ساقی کوثر هم که امیرالمومنینه و امیدوارم که در این ماه ضیافت و در این میهمانی خدا جرعه ای از دست امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باده معرفت و شراب طهور نصیب همه ما بشه انشاءالله و ما رو به مراتب حقیقی انسانیت و عبودیت واصل بکنه امیرالمومنین ارواحنا فدا. در جلسات قبل در مورد علم مباحثی رو داشتیم و باز هم باید در این مورد صحبت بکنیم انشاءالله. بحث بر سر این بود که امیرالمومنین فرمودن که من حکومتم رو تابع علم قرار میدم و اگر قراره که شما من رو به عنوان ولی و امام اختیار بکنید، شرطم اینه حکومت علی حکومت علمه و آنچه که باید حرف اول و آخر رو بزنه علمه. نخواسته من، نخواسته شما، نخواسته زورمندان و قدرتمندان و ثروتمندان تحت تأثیر هیچ فشار و عتاب و در واقع تهدیدی من واقع نمیشم و تن نمیدم و کرنش نمی کنم. اونی که برام ملاکه علمه، من باید ببینم که علم به من چی میگه و مقتضای علم چیه. که جلسه قبل البته عرض شد که امیرالمومنین نیاز اولیه و اساسی که داره به افرادی است که هم افق با او باشن و او رو درک بکنن. به هر حال امیرالمومنین قربتشون واضحه در طول تاریخ و ما اینو میبینیم به وضوح که امیرالمومنین کمیارند و کم سپاهند. یکی از علل قربت امیرالمومنین همینه که افرادی که باید از اون درک و اون علم و اون دانش بهره خاص داشته باشن کمند و لذا امیرالمومنین در این ماجرا تنها میمونن. در حدیث کمیل که جلسه قبل به عرض رسید در حکمت 147، اصل این حکمت و ابتدای حکمت رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در این حکمت درد و دلهای امیرالمومنین و در واقع به نحوی آسیب شناسی حکومت و دوران امیرالمومنین هم به حساب میاد. به هر حال در جامعه دینی و حکومت دینی بخش عمده از معضلات برمیگرده به کمبود نیروی انسانی. ببینید تفاوت کار فرعون و حضرت موسی سلام الله علیه، تفاوت کار ابو سفیان ها با پیغمبر اکرم، تفاوت کار معاویه ها با امیرالمومنین، تفاوت کار طاغوت های زمان ما با حکومت های ولایی در اینه. طاغوت ها کارشون رو با جبر و دیکته و زور و فشار پیش میبرن. اگر کسی تسلیم نشه تهدیدش میکنن، تطمیعش میکنن و آخرم حذفش میکنن. ولی حکومت ولایی کارش با این اهرم های فشار پیش نمیره. اونی که این حکومت ها لازم داره فهم مردم، توجیه شدن مردم، طوع مردم. مردم باید با طوع، با اراده، با اختیار، با پذیرش بیان پای کار و پای این علم، پای این علم بیستن. لذا نیاز اصلی و هسته مرکزی حکومت اسلامی و جامعه ولایی تربیت نیروهایی است که اینها از جهت فکری و علمی توجیه شدند و این قابلیت رو دارن که این بار رو دوش بکشن. خب این کمبودی بود که امیرالمومنین در حکومتشون باهاش مواجه بودن و اینجور افراد نخبه خیلی نادر بودن، انگوش شمار بودن و نبودن. در واقع امیرالمومنین علیه السلام گلایه هایی که دارن بیشتر از همینه، این افراد رو دور بر خودشون نمیبینن و پیدا نمیکنن، مثل سلمان و مثل ابوذر دور بر امیرالمومنین خیلی کم. در مملکت خود ما هم، در این جامعه اسلامی هم این مشکل همیشه بوده و یکی از نقاط ضعف جدی ما بحث ضعف در نیروی انسانی اون بوده. حضرت امام رضوان الله علیه به نحوی با این مشکل مبتلا بودن و روبرو بودن، دست به گریبان بودن، خصوصا که بسیار از افراد نخبه جامعه دینی در اون ابتدای انقلاب ترور شدن، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهدای مهراب و خیلی شخصیت‌های فرهیخته و برجسته دیگه، بسیار از دولت مردان و سیاست مدارانی که مفید بودن و در افق امام فکر می‌کردن، خب اینها حذف شدن، ترور شدن و جایگزینی هم براشون تربیت نشد. عمدتاً نهادهای خودشون رو متولی این ندونستن که اصلا تربیت بکنن مطهری‌ها و بهشتی‌ها رو، و خصوصا این خلأ در دوره رهبری رهبر معظم انقلاب خیلی خودش رو نشون داد و نشون میده که ما واقعا رنج میبریم از این که انسانهای در این افق بسیار کم داریم. یکی میشه شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و منشأ اثر میشه و یکی او معادل هزار تاست، در حالی که ما هزار تا آدمی داریم که اگر خائن و جاسوس نباشن وابسته هستن و از جهت فکری آدمهای بیماری هستند و از جهت مدیریتی آدم های ناتوان و عاجز و ذلیل و زبونی هستند و عمده بارها هم متاسفانه بر دوش اینها میفته. البته نمیخوام من مدیری و مسئولی رو متهم بکنم به عنوان شخص خاص و فرد خاصی، به نحو کلان و جریان شناسانه دارم مسئله رو تحلیل میکنم. به هر حال این ماجرایی است که امیرالمومنین باهاش مواجهن. نخبه جامعه دینی خیلی وظیفه سنگینی داره و ما وظیفه اصلیمون تربیت نخبگان. بعضی فکر میکنن که مثلا برای اینکه ما اهل بیت رو از مظلومیت در بیاریم، خب هم سوال میکنیم ما چیکار کنیم برای امام زمان نیروی مفیدی باشه، کتاب چاپ بکنیم، چه میدونم مثلا حسینیه بزنیم، مسجد وقف کنیم، همه اینا خوبه ببینید، ولی اون کار اصلی و کار اولیه‌ای که اصل ماجرایی است که امیرالمومنین بهش نظر دارن و دغدغه‌شو دارن تربیت نیروی انسانی است. این خیلی مهمه و خیلی جاش خالیه. ما بر رو بیاریم به مباحث تربیتی و کارکردهای تربیتی. امام زمان چی نیاز دارن؟ انقلاب ما چی نیاز داره؟ ما فکر میکنیم مثلا کار سیاسی کردن و تو انتخابات شرکت کردن و قبل انتخابات مثلا ورود داشتن و تبلیغ کاندیداها کردن و اینا میشه کاری که باید انجام بدیم و میشه کار سیاسی، دینمون رو ادا کردیم و خیلی هم حس خوشایندی از این داریم. توی فضای مجازی هم عمده کارمون همینه که حالا مثلا از این ور به اون ور فوروارد میکنیم، شیر میکنیم، از این اپلیکیشن هم داریم میبینیم تو اون اپلیکیشن و عمدهش هم که تولیدات خودمون نیست و تولیدات دیگرانه و برخی هم قربتن الله تولیدات دیگران رو به اسم خودشون منتشر میکنن به عنوان فعالیت فرهنگی که این احتمالاً شاید ذمه آدم رو هم مشغول بکنه، اگر فایده که نداره احتمالاً یه چیزی هم به عهده آدم میاره و آدم رو مدیون میکنه. به هر حال اینا نیست اصل کار ما. اصل کار ما تربیت نیروی انسانی است، هم در خودمون هم در جامعه. خب کار تربیتی بخشیش تربیت کودکه، تربیت در مدارس تراز تولید کردنه که ما خیلی در این جهت ضعف داریم. حالا مدارس ابتدایی و اینها تا حدی راه افتاده، دبیرستان متوسطه و چندان بالا و اینا حالا کمتره و دوره بازم راه میفته. حالا اگر اون جنبه های اقتصادیش خیلی مطرح نباشه و اصل مسئله و تربیت مهم باشه که هست انشاءالله. بعد مشکل عمده اون در حوزه های علمیه و خصوصا دانشگاه هاست، خصوصا در دانشگاه. ما دانشگاه هایی که هم افق باشن از جهت فکری با نظام ولایی، نمیگم دانشگاه های ما یعنی اون محوطه اون محیط دانشگاه های فاسدی است، نه، یا افرادی که اونجا مدیریت میکنن فاسدن، نه، بنده افتخارم اینه که سالها در دانشگاه بودم و یه عضو خدمتگزار به حساب میام، با اینکه برخی از همون اول ما رو مسخره میکردن و میگفتن که در مورد عیب و نقص در یک طلبه همینقدر بس که دانشگاهی بشه. البته ما هیچ وقت تحصیل نکردیم در دانشگاه، ولی همیشه حضور داشتیم و اونقدی که حضور داشتیم بیش از حوزه بوده. بنده پارسال ماه مبارک مثلا ساعت 11 11 و ربع 11 و نیم ظهر میرفتم دانشگاه و ساعت‌های هلوهوش مثلا 9 و 10 شب از دانشگاه میومدم منزل. بخش عمده، حالا شاید بعضی روزا شاید کمتر مثلا میشد، ولی عمده همین بود. روزی 8 ساعت 9 ساعت درگیر فعالیت های مختلف تو دانشگاه بودیم. دانشگاه که میگیم منظور اون این فضا و این بسترها نیست، منظور از دانشگاه اینه که اون جریانی که قرار تولید علم بکنه، اون افرادی که بر یک مبنا و یک ملاک و یک دیدگاه دوره هم جمع شدن، اون ضابطه و اون روح حاکم بر این دانشگاه باید هم افق باشه با نظام ولایی. این تو دانشگاه های ما یا اصلا نیست یا خیلی به ندرت هست. علم هم که گفته میشه نه، یعنی بیایم بریم طلبه بشیم. آخه بعضی عزیزان اینجور فکر میکنن و فکر میکنن که ما حرفمون اینه که مثلا یعنی حرف از علم که زده میشه یعنی بریم طلبه بشیم. البته بنده بابت طلبه بودن خودم افتخار میکنم، یعنی از الطاف بزرگ الهی است و خیلی خدا رو شاکرم که ما رو تو این مسیر قرار داد و اگر 100 بار دیگه برم و برگردم قطعا همین مسیر رو انتخاب میکنم. یه وقت شوخی میکردیم، عرض میکردم، یه متنی هم نوشته بودیم که تو دانشگاه خیلی رفقا میان، حالا مشاوره هایی که ما میدادیم 90% در مورد ازدواج بود و 10% مسائل مختلف مثلا اخلاقی و چه میدونم، عرض کنم که بحثای در مورد طلبه شدن و اینها که الان البته دیگه هیچ مشاوره ای نداره. بعد اون موقع یکی از مشاوره های رایج همین بود که ما میخوایم طلبه بشیم. ما دفعه اول به این دو فقام گفتیم که نه. یعنی اگه کسی میگفت که میخوام طلبه بشم گفتم نه، یعنی خیلی قانعش میکردم من که نمیخواد طلبه بشه. بعضی از اینا دوباره میومده، دفعه دوم که میومد استدلالاشو میشنیدم، دفعه باز بیرونش میکردم میگفتم که نه نمیخواد. دفعه سوم که میومد دیگه من ترویج میکردم و تشویقش میکردم حسابی. اول میخواستم انگیزه رو و توان رو ببینم، چون بالاخره از مسیر دانشجویی اومدن به طلبگی خیلی مسیر سختی است و متفاوت با کسی که مثلا از سیکل اومده یا از دیپلم اومده، شرایط خاص خودش رو داره. و تو اون متنی که نوشته بودم که اگه کسی سه بار میومد دیگه میگفتم برو حوزه. البته اگه خودم برگردم به عقب دیگه اون اشتباه گذشته رو تکرار نمیکنم. اشتباه گذشته این بود که ما 16 سالگی طلبه شدیم، اگه برگردم به عقب 15 سالگی طلبه میشم، یعنی همون یک سالش هم احساس میکنم که ما یک سال دبیرستان رفتیم احساس میکنم به خسارت رفت. البته خب لطف خدا بود و برکاتی هم توش بود، به هر حال وقایعی که پیش اومد همش خیر. بعضی عزیزان این مطلب ما رو باهاش یه جور دیگه برخورد کردن، برخی هم کمی نامهربانانه بلکه نامحترمانه برخورد کردن، فکر کردن مثلا ما نمیخوایم کسی بیاد طلبه بشه که دست زیاد نشه، مثلا ما از نون خوردن نیفتیم، از کارکاسبی نیفتیم، برخی اینجور تصور و تلقی داشتن. یا مثلا میخوایم همین مثلا حکومت و پادشاهی ما مثلا در این فضا برقرار بشه و همین کسی رو نمیخوایم که طلبه بشه. نه، مسیر طلبگی مسیر سختی است. ما اوایل توی دوره‌های خیلی ترویج می‌کردیم و تشویق می‌کردیم افراد به سمت طلبگی، بعد دیدیم که عمده عزیزانی که اومدن توی این مشکلات و این طوفان‌های زندگی طلبگی که افتادن دچار بحران‌هایی شدن و هم بازدهی علمی خیلی نداشتن، هم خیلی بازدهی اجتماعی نداشتن، هم یه کمی هم نونخور اضافی برای حوزه علمیه و امام زمان شدن بعضی از این عزیزان، نمی‌خوام خدا نکرد سوء زن نسبت به کسی باشه، و البته خیلی هاشون هم نیروهای خوب و مستعد و آماده و مفید و اثرگذار. بعضی مثل بنده آدم های نونخور اضافی و بیخاصیت و بیاثری بودن. دیدیم که مثل خودمون رو زیاد نکنیم در حوزه. این بود که دیدیم که دیگه از اول کسی رو خیلی سوق ندیم، مگر اینکه دیدیم خیلی اگه افراد واقعا توان عبور از این مشکلات و بحران ها رو داشتن و واقعا برنامه و تدبیر داشتن برای مسئله طلبگی، اون دیگه بحث دیگه. حالا اینم ایلا بلا بگم در مورد این افتخاری که ما به فضای طلبگی خودمون داریم. یکی از عزیزان که دیگه همه عزیزان میشناسن ایشون رو، جناب آقای دکتر علیرضا دبیر، حالا ازشون اسم میارم اشکالی هم نداره، حالا سلبریتی های خوب رو هم بشناسه. خب ایشون از دوستان خوب ماست و خیلی به ما محبت داره. یه وقتی تماس گرفته بود، خب ایشون قهرمان المپیک و صاحب مدال طلای المپیک و الان رئیس فدراسیون کشتی و دو دوره عضو شورای شهر تهران و با رأی خیلی خوب، و بعد خدمت شما عرض کنم که دکترای دانشگاه و استاد دانشگاه. ایشون یه چیزی به من گفت، حالا شاید دوست نداشته باشه منتشر بشه، ولی بنده اینو منتشر میکنم چون درش خیلی نکته خوب است. ایشون من گفتش که بعضی از این مادرها که میان پدر مادرها به من اصرار میکنن که بچهشون کشتی گیر بشه، من اگه استعداد خوبی در اینها ببینم میگم بچه تو بفرست بره طلبه بشه. و میگفتش که خودم هم اگه برگردم عقب میرم طلبه میشم. گفت دارم اینو به تو میگم، گفت این جز اسرار من، خیلی منتشرش نمیکنم، من این سر رو منتشر میکنم چون خیلی توش مطلب نهفته است. این یه آدم طلبه رو خیلی به وجد میاره، از اینکه یه کسی که مدال طلای المپیک رو داره و جز معدود افرادی است که در این رشته مدال طلای المپیک داره و چندین مدال قهرمانی که رهبر انقلاب یه وقتی بهشون فرمود، خودشون هم برای بنده تعریف کرد که آقا فرمودن تو بعد از اون کشتی وقتی قهرمان شدی دستتو بالا آوردی و تشکر کردی از خدا و دعا کردی، اون کار 4000 تا منبر بود، کار 4000 منبر و کار 4000 طلبه رو کردی. همچین آدمی که اینقدر اثرگذار و اینقدر موقعیت اجتماعی اون خیلی ویژه و برتر، او وقتی میگه که من اگه برگردم مسئول انتخاب میکنم، خب این حرف دیگه است. با این حال همه اینا رو گفتم که آخر بگم اینی که ما در مورد علم داریم میگیم منظورم طلبگی نیست، نه حوزه نه دانشگاه، افق علمی امیرالمومنین نه در حوزه است نه در دانشگاه، افق علمی برای امام زمان نه در حوزه است نه در دانشگاه. ممکنه بخشش هم در حوزه باشه هم در دانشگاه، ممکنه بخشش فقط در حوزه باشه ممکنه بخشش فقط در دانشگاه باشه. اصلی ترین کاری که یک منتظر برای فرج امام زمان میتونه انجام بده، برای نصرت امام زمان میتونه انجام بده، یک کار علمی است. بنده وقتی یکی از یکی بزرگان اینو پرسیدم، از بزرگانی که غرق در امام زمانه و از بزرگان رد اول حال حاضر، ازشون پرسیدم که برای امام زمان چی کار کنیم، ایشون فهمود که علم، اگر عالم شدی هم میری بالا هم موج برمیداری و بقیه رو میبری بالا. این بالا بردنه، چون ظهور امام زمان حضرت نباید پایین بیان، ما باید بالا بریم. او خورشید پشت ابر، خورشید که نمیاد پایین ابر، ابر کنار میره، ابر رو باید کنار بزنیم یا از ابر عبور کنیم. دوران ظهور امام زمان نه که حضرت باید بیان پایین ظهور کنند، عجل لولی یک یا عجل فی فرج مولانا یا چونم یا صاحب از زمان عجل مثلا فی فرجک، اینه که میگیم عجله کن و آقا میگیم عجله کن، خب تعجیل کن، به آقا که میگیم تعجیل کن نه یعنی آقا بدو بیا، تعجیل کن در این که ما رو ببری، این اصل مطلبه. و در واقع ما باید تعجیل کنیم، تعجیل او بروزش باید در تعجیل ما باشه. خب اصل کار میشه کار علمی. امام زمان آدم میخوان، چه آدمی میخوان؟ عالم میخوان. چه عالمی میخوان؟ باسواد. خب باسواده که بعضیشون قرآن پنبهشون رو زده، مثل بلعمه با اورا حیثیت برای اینا نذاشته. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترک یلحث. ما سنگین ترین تمثیل قرآنی شاید بنده تو ذهنم نمیاد از این تمثیل، از این جنس تمثیلات در قرآن شدیدتر، که یک عالم در واقع دینی رو قرآن تشبیه کرده به سگ، گفته مثل این آدم، یعنی در عالم مثال چهره مثالی این آدم سگه، و خوبی های سگ رو هم نگفته چون سگ ویژگی های خوبی داره، تشبیه به سگ اصحاب کهف هم نکرده، چون مرحوم خواجه نصیر وقتی که بهشون وصیت کرده بود که دفنش بکنن سفارش کرده بود، تنها عالمی که جلوتر از معصوم دفنه ایشونه خواجه نصیر طوسی، که آمریکایی‌ها وقتی رفتن ما یکی از اون تپه ها رو به نام ایشون زدن، گفتن که ما نجوم، پدر نجوم رو خواجه نصیر میدونه، واسطه ایشون بود که راه پیدا کردیم به این کرات و این اقطار عالم. بعد ایشون وصیت کرده بود که جلوتر از امام دفنه، هیچ عالمی رو ما جلوتر از معصوم نداره، ایشون تنها کسی که جلوتر، وصیت کرده بود که بنویسید بالا سر قبرم که و کلب هم باستون ذراعیه بنویسید، اینی که من اینجا دفنم جلوترم از باب این که فضیلت دارم نیست، از این باب این که سگ باید جلوتر از صاحبش باشه، کلب هم باستون ذراعیه بنویسید. خب اینم یه سگه، اینم یه عالمه، خودشو تشبیه به سگ میکنه. این سگ یه حیثیت دیگه است، اونی که قرآن میگه چیز دیگه است. قرآن میگه ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث، این فقط میخواد پاچه بگیره. سگ وقتی که یه اتشی و یک خاصه ای در او فوران میکنه دیگه هیچی عالیش نیست، یلحث میپره. مثل این عالم، عالمی که از درون مهار نداره، کنترل نداره، وقتی خواسته داره هر آنچه داره دیگه میاره وسط، از قرآن و روایت و فضل و تقوا و چه میدونم قرآن، هر چی داره میاره وسط، میفروشه برای که به اون خواستش برسه. اینو قرآن تشبیه کرده به سگ، به خصال بد سگ، به اون هاری سگ، که حالا در خطبه های نهج البلاغه مواردی از این قبیل داریم. اینا اصل مسئله است. ما تو حوزه و تو دانشگاه دانشمند شاید، حالا نمیدونم، انشالله تربیت میکنیم، پرورش میدیم، ولی مسئله ما رو اون دانش برطرف نمیکنه. مسئله چیز دیگریست، مسئله اینه که این باطن، لذا اول انبیا میان یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حضرت امام خیلی در این مورد مطلب دارن و فرمایشات فراوانی دارن که اول کار ما تزکیه است بعد تعلیمه. خب اول یعنی ما مثلا 5 سال تزکیه کنیم بعد 4 سال تعلیم کنیم؟ نه، این اول اول زمانی نیست، اول رتبی است. یعنی شما 80% اهتمامت باید به تزکیه باشه، 20% به تعلیم، این ور باید بچربه، ولو همزمان، ولو وقتی هم که برای تعلیم میذاری بیشتر باشه، اشکال نداره. میشه بنده برای یه چیزی 10 ساعت وقت میذارم، 20 ساعت وقت میذارم، 15 ساعت وقت میذارم، ولی درجه اهمیتش برای بنده 30%. برای یه چیزی هم نیم ساعت وقت میذارم، ولی درجه اهمیتش، الان ما در شبانه روز نماز میخونیم، خب وقت نماز خوندنمون با وقت خوابیدنمون قابل مقایسه نیست. مثلا 7 ساعت 8 ساعت در روز خوابیم، مجموعا چقدر نماز میخونیم؟ بفرمایید 1 ساعت. یه خونه پرش اینه دیگه. حالا دیگه خیلی اهل عبادت باشیم 2 ساعت مجموع عبادات. خب این 2 ساعت در قیاس با اون 8 ساعت، 1/4 بلکه 1/8، کدومش مهمتره؟ قطعا نماز. کدومشو بیشتر وقت میذاریم؟ قطعا خواب. یعنی از ما خواستن ها که باید برسیم به بدنمون. خب این پس معناش به این نیست که آقا وقتی نماز در اولویته و اولیته یعنی همش نماز، نه، در درجه اول اهمیت باشه. اصل چیزی که باید بهش توجه داشت نماز، و اصل چیزی که یک نفر باید تو مسیر تعلیم و تعلم بهش توجه داشته باشه تزکیه است. گاهی انقدر ما درگیر علم میشیم که دیگه از مسیر تزکیه همون میزنیم، اینو رها میکنیم دیگه. حالا درس اخلاق شد شد، نشدم نشد، ارتباطات سلوکی معنوی با اهلش، مطالعات معنوی، تذکرات معنوی و اخلاقی. حالا اگه رسیدیم رسیدیم تو حوزه علمیه، مثلا معمولا باب 1 روز در هفته درس اخلاق، اونم تازه ما میدیدیم 90% طلبه ها تقریبا 80% شرکت نمی کردن، یعنی جمعیت 10-20% بودن که هفته یه بار مثلا درس اخلاق داشتن. خب این درس اخلاق اولا که باید هر روز بشه. مرحوم آقای مشهدی رضوان الله علیه که از ارکان حوزه علمی تهران بودن و خیلی حق به گردن طلبه های تهرانی دارن، ایشون روزی 3 وعده درس اخلاق میداد. چون میفهمون که روزی 3 وعده غذا میخوری، 3 وعده هم درس اخلاق دادن، بعد هر وعده نمازش، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، ایشون یه درس اخلاق 10 دقیقه میداد و میفهمون که به موعظه ما دائم نیاز داریم. برخی اساتید دیگه میفهمونن که روزی 1 بار انسان درس اخلاق لااقل لازم داره. خب این معلوم میشه که انسان داره برای تزکیه ارزش قائل میشه. حالا نمیگم جهت وقتی چقدر، نه، خب درس خوندن هم خیلی مهمه و اساتید و بزرگان برای درس هم خیلی ارزش قائل بودن، همین درس های مرسوم رایج رو هم براش حسابی وقت میذاشتن، ولی اصل توجه باید به تزکیه باشه. در این خطبه، در این حکمت نهج البلاغه دقیقاً مطلب همینه. امیرالمومنین خیلی مشکلشون نبود که آدم‌های دور و برشون بی سواد بودن، نه دیگه، دوران امیرالمومنین با سوادها زیاد بودن، حافظان قرآن زیاد شده بودن، حاملان قرآن، روات زیاد شده بودن، توی دوره فقها زیاد شده بودن. دوره امام صادق علیه السلام چیزی که دور و بر حضرت زیاد بود فقیه بود، چرا حضرت حکومت تشکیل ندادن؟ فرمود من 17 تا یار ندارم. 17 تا یار یعنی اون افراد هم افق با امام صادق علیه السلام، نه این که بیایم اینا رو زیاد بکنیم سرباز. خوب، البته اینا هم بالاخره باید ترویج بشه، این حوزه ها و این مدارس و این درس و بحث و اینا که روایتی هم نمونده هست میخونم ان شاء الله خدا به طول توفیق بده، ولی اصل مسئلهمون این نیست. نباید درگیریمون به اینا باشه که مثلا من برم حوزه و فلان رشته. نه، بنده هی میگم آقا عزیزان، اصل کار ارتباط با قرآن، اصل کار خودسازیه. بعضی هم بهشون بر میخوره، ناراحت میشن، دلخور میشن از ما که مثلا ما میخواییم بیایم تو نمیذاریم. برخی میگن چرا نمیذاری بیان؟ برای اینکه واقعا این اصل کار ما الان اونی که بنده بشستم اینیست که ما بیایم طلبه بشیم. با این مشکلاتی که در عالم طلبگی بوده که الان دیگه به اوج رسیده، دیگه از پس شهریه بر نمیان مسئولین حوزه، امکانات نمیتونن در اختیار طلبه امکانات حداقلی قرار بدن. خب این امکانات و فضاهایی که هست، حالا برنامه‌هایی هست خدا متعال توفیق بده، ان شاءالله تابستان قراره یه کارهای شروع بشه با بعضی دوستان، یه مدرسه اینترنتی و مجازی ان شاءالله اگه خدا متعال توفیق بده بناش هست که انجام بشه. اصل کارا اینه و اصل کار ارتباط با قرآنه. بنده تو برخی مباحث هم به خود دوستان طلبه گفتم، یه بحث مفصلی یه وقت داشتیم که فرمود که قرآن رو همه یاد بگیری، تعلم العربیه، عربی رو یاد بگیری چون زبان قرآنه. قرآن رو همه باید بلد باشن. بعضی سوره ها به نحو خاص گفتن که این باید تعلیم داده بشه. سوره نور مثلا از سوره است که باید تعلیم داده بشه. سوره مریم جزء سوره تعلیمی ماست. بعضی سوره ها باید به نحو تعلیم، یعنی شما یه واحد درسی باید این سوره درس بگیری، تدبر در قرآن، انس با قرآن، که حالا ماه مبارک رمضان هم از الان هم که شروع کردیم قرائت قرآن میتونیم مشغول این مباحث باشیم. ببینید این اصل ماجراست. خب تو حوزه اهمیت به این مسئله به اون نحو داده نمیشه. فقه و اصول خیلی مهمه، اون البته خوبه، ما فقیه لازم داریم، اصولی لازم داریم. این نامه که جناب آقای قرائتی نوشتن که به نظرم یه جاهایش کجتابی هایی داشت و خوب فهمیده نشد مطلب ایشون، ایشون نه ضد روزه است نه مثلا مظلومیت اهل بیت و تحت شعاع قرار میده، آثار ایشون پر از این حرفاست و کسی اندکی با کتاب های ایشون و حتی بقیه سخنرانی های ایشون ارتباط داشته باشه میفهمه ایشون منظورش چیه. البته شاید بهتر بود که ایشون به این نحو نگن که کجتابی نداشته باشه، ولی ایشون دغدغش همین بود که آقا تو حوزه ها بر مبنای اینکه کسی قرآن بیشتر بلده ما شهریه نمیدیم، در حالی که مراتب بهش به این نحوه. خیلی نکته قشنگی است. رتبه بهشتی ها بر اساس علم اینها به قرآنه، در حالی که ما تو حوزه اصلا رتبه ها رو بر اساس علم به قرآن تقسیم نمیکنیم. این همه وقف برای اهل بیت داریم، تقریبا هیچ وقفی برای قرآن نداریم که من اینو وقف میکنم آثارش برسه به قرآن پژوهان و به کارهای قرآنی و اینا، خیلی کمه به ندرت دیده بشه. خب اینا دغدغه‌های بسیار درست است. رهبر انقلاب که پاراف کردن پایینش که اینا حرفای منم هست و همینا رو منم دغدغه دارم. خب این اصل خیلی مطلب درستی است. عرض بنده اینه که آقا نمیخواد بیاین شما تو حوزه نه دانشگاه، این فضای مجازی که الان هست بهترین درس‌ها آماده است، بهترین کلاس‌ها رو میشه شرکت کرد، بیاید و شرکت بکنید برای ارتباط با قرآن، خصوصا کتاب المیزان محمد علامه طباطبایی و مبانی علامه طباطبایی. این علم حقیقی است. برید تو این دریا بیفتید ببینید چه خبره. نه تو دانشگاه پیدا میشه این حرفا، نه تو حوزه. مطالب علامه هنوز نرسیده، نه به حوزه نه به دانشگاه. و اونی که ماها تشنشیم ایناست. اتفاقا اون بنده خدا تشنه است و میاد حوزه، بهش میگن آقا ضرب زیدون و اینا رو باید بخونه، بعدم اصلا زده میشه یا میمونه و میشه تو همون فضاهای فقهی اصولی و رجالی و فلان و اینا، یا کلن از اون وادی که بود هم آتشش میخوابه، هم تقاضا و هم دیگه اصلا دنبال این حرفا نمیره و احساس میکنه دیگه نیست، به یأس میرسه. عرض ما اینه، علم اینه، اصل علم قرآن، معارف ناب اهل بیته و بریم سمت این. مسیرش هم تزکیه و سلوک اخلاقی و معنوی است. وقتش هم همین ماه مبارک رمضانه که از همینجا شروع بکنیم، ارتباط با قرآن رو تقویت بکنیم، حرکت در مسیر تزکیه رو تقویت بکنیم، خودمون از جهت باورها و منطق و فکر و علم بسازیم و دیگران رو بسازیم. این میشه کار برای امام زمان و کار امیرالمومنین. این میشه عنصر به درد بخوره امام زمان و امیرالمومنین. البته هیچ منافاتی نداره ما فعالیت های دیگه هم داشته باشیم، یه نفر مهندس باشه، پزشک باشه، فعالیت های مختلف دانشگاهی رو میشه همه رو انجام داد و بنده بر اساس آنچه که از اساتید یاد گرفتم تأکید دارم به اینکه حتما این کارا رو انجام بدید. این رشته دانشجویتون حتما داشته باشین، این رشته ها قطعا به درد میخوره و فایده داره و خاصیت داره و آثار داره، حتما اینا رو داشته باشید. ولی درجه اهمیتش میشه درجه دوم، هم دانشگاه هم حوزه، دروس مرسوم در دانشگاه در حوزه میشه درجه دوم سوم اهمیت. اول تزکیه درجه اول اهمیت، بعد علم به حقایق و معارف قرآنی و اهل بیت و اطرت میشه درجه دوم اهمیت، بعد میشه این درسای رایجی که اینا همه حکم ابزار داره. بنده برخی از ازان گفتم، میگن آقا مثلا این رشته ها خاصیت داره، میگم اینا در حکم پوله. مثلا رشته مهندسی، رشته های بسیار از رشته های دانشگاهی در فضاهای مختلف، علوم اداری به یه نحو، علوم پایه به یه نحو، علوم شناختی به یه نحو، اینا در حکم پوله. خب پول داشتن خوبه یا بده؟ یه سرمایه است، کارکرد مادی هم داره. تو عالم ماده ما نیاز داریم، مقدس هم از شما میری پول در میاری، عرقی که میریزی جهاد. شما میری رشته های تحصیلی که یاد میگیری، عرقی که برش میریزی جهاده، به من یک سرمایه میخوای اینو کسب بکنی. ولی مثلا این که خلط نکنیم، نگیم این علمه، نگیم اونی که اینو داره عالمه. اون عالمی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه و دنبالش میگرده و از نبودنش گله داره، اینا نیست. مهندس و طبیب و فقیه و نحوی و اینا نیست. اینا که دوران امیرالمومنین هم بودن، این همه ما نحوی داشتیم، این همه طبیب داشتیم، این همه راوی داشتیم، این همه قرآن شناس داشتیم، این همه شاعر به معنای امروزی ادیب داشتیم. اینا کار امیرالمومنین را نمینداخت. خب بیایم سراغ این حکمت. من بخشایشو میخونم، اگه تو این جلسه تونستیم همشو تموم کنیم که چه بهتر، اگه نشود جلسه بعد این حکمت رو با هم تمام میکنیم. حکمت 147 نهج البلاغه. امیرالمومنین مردم رو سه دسته تقسیم بندی میکنن، جامعه هم در اون دوران هم در دوران ما، همیشه آدم ها این سه دستن به حصر عقلی، از این سه دسته خارج نیستن. الناس و سلاسه فعالمون ربانیون، یا عالم ربانی هم در دسته اول، عالم ربانی. پس عالم ربانی مهمه، نه نسبت به این علوم ظاهری و اینها. این دسته بندی حضرت اصلا نظر نداره به اون علوم رایج، به عالم ربانی نظر داره، عالمی که ربانیه. ربانی چند تا معنا داره، یا اتصال به رب داره، ربش رو میشناسه، عالم رب شناسه، که تا خودشناس نباشه رب شناس نمیشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. و در جای دیگه هم علم رو همین معرفت نفس تفسیر کرده، اینم از امیرالمومنینه، البته در مصباح الشریعه هم نقل شده. داره که اطلب العلم ولو به سین، روایت خیلی معروف است، اکثر ما شنیدیم، علم رو طلب کنید ولو به چین رفتن. خب این معناش چیه؟ خب این علوم ظاهری و اینا، بله اونم تو سطح پایین ترش دربر میگیره. حالا مثلا اگه لازم شد پزشکی یاد بگیریم و نبود پزشکی اینجا، پا میشیم میریم چین یاد بگیریم. ولی در ادامه روایت توضیح دادن، فهمود وحیه معرفت و نفس و بها معرفت و رب. این طلب علمی که گفتم پاشید برید چین، منظورم طلب معرفت نفس ها، برای معرفت نفس شده تا چین برید. اگر عالم خودشناسی پیدا میکنید، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم های بهجت، مثل مرحوم های قاضی، اینایی که معرفت نفس رسیده بودن و هستنم الان، خدا روزی بکنه که از اینها بتونیم استفاده بکنیم، شده تا چین بری برو که از او استفاده کنی. عالم ربانی اینه، عالم ربشناسه، عالم ربشناس، عالم خودشناس. یا معنای دیگر عالم ربانی اینه که اهل ربوبیت و پرورشه، هم خود او پرورانده شده است و هم می پروراند، عالم شاگرد پروره. خب این هم میتونه معنای دیگه ای باشه و هر دوش هم میتونه درست باشه. پس دسته اول مردم عالم ربانیه. امیرالمومنین کمیل و برشن بردن تو صحرا یا تو قبرستان در دل شب و تنها که اینا رو بهش بگن. اینا قصه ها و ناله های امیرالمومنین و گلایه هاست و نیازها، یعنی حضرت فاکتور کردن نیازهای حکومتشون، دارن به کمیل میگن این فاکتور نیازهای ماست، ببین چی میخوایم. مردم این سه دستن، ببین ما کدوماشو میخوایم و کدوماش الان خیلی هستن. اول عالم ربانی هم. اونی که امیرالمومنین میخواد اینه، عالم ربانی که بار رو دوش او بذاره و کار، یعنی رتبه اول شخصیت هایی که دوروبر حضرتن و بار رو دوش ایناست، این افرادن. عالم ربانی. خب کبته داره که به ما تدرسون الکتاب ربانیین بشین با یاد گرفتن قرآن، این عالم ربانی که در آیه دیگه در قرآن داریم. خب دسته دوم کیان؟ و متعلمون علا سبیل نجات. دسته دوم متعلمیست که بر مسیر نجات، عالم نیست ولی متعلمه، خودش پخته نیست از جهت معارف، معارف با ذات او یکی نشده، عجین نشده، پیوند نخورده، ولی دستش تو دست عالمه، مبانی دستش نیست، شاخصها دستش نیست، ولی میره به عالم رو میاره، از او سوال میکنه، به عالم ربانی یا به خود شخص او یا به آثار او، کتاب او. خب یعنی المیزان در اختیار همه ماست، آثار از امام هست، این کتاب های بسیار قابل استفاده، یکی دوتا هم نیست، ما همین رو مشغولش بشیم. شما آثار علامه طباطبایی ببینید اگه آدم بخواد، تقریبا یه فقط 20 جلدش المیزانه، هلوش 10 جلد هم آثار دیگه مرحوم علامه است، این 30 جلد اگه آدم بخواد بخونه، هر جلدش اگر مثلا یک ماه وقت ببره که خیلی بعیده و اصلا نمیشه فرض کرد، بر فرض اگه یک ماه هر یه جلدشو بخواد بخونه، 30 ماه وقت میبره، 2 سال و نیم همین میشه، فقط 2 سال و نیم فقط وقت بذاره روی آثار مرحوم علامه طباطبایی. تازه این بخشی از مباحثه و تازه پایه اولشه، این همه آثار دیگه هم هستش که میشه کنارش کار کرد، آثار از امام همینطور، مراجعه به اینا. اگه کسی متعلم شد علی سبیل نجاته، این تو مسیر نجات قرار گرفته، داره نجات پیدا میکنه، خیلی بار امیرالمومنین رو دوشه اون نمیتونه بذاره، ولی بالاخره خیالش راحته که این داره نجات پیدا میکنه، همینقدر بالاخره قصه و دغدغه امیرالمومنین داره حل میکنه که این داره نجات پیدا میکنه. دسته سوم که مشکل عمده اینه، اکثریت اینه و اینا پاشنه آشیل حکومت‌های دینی و جوامع دینی و جوامع ولایی هم. دسته سوم اینه و همه جان رعا اتباع و کل نائقن. دسته سوم همه جان رعا هم. همج جمع همجه، همجه به معنی مگس کوچیک، همجون رعا، رعا هم جمع رعا است، افراد بی ارزش و بی سر و پا، مگس بی ارزش، مردم یا عالمن یا متعلمن یا مگسن، این فرمایش امیرالمومنین. و کیا پدر امیرالمومنین در میارن و حکومت رو نابود میکنن، مایه قربت و مظلومیت امیرالمومنین هم نه عالم ربانی، عالم ربانی هم، چون جای دیگه حضرت فهمون که عالم متحتک کمر منو شکونده، بله عالم متحتک ما کار نداره، فهمون دو دسته کمر منو شکوندن، عالم متحتک و ناسکون و جاهل متنسک، عالم متحتک و جاهل متنسک، اینا کمر منو شکوندن، عالمی که پروا نداره، علم و سوادش در اختیار شهوات و هوای نفس اوست، و جاهلی که به ظاهر خودشو اهل تنسک و مناسک نشون میده، همین باز یه پوششی میشه که نشه به خاطر جهلش تقویش کنیم، نماز شبا و قرآن خوندنا و حیات رفتنا ایناش انقدر زیاده که کسی میترسه به این بگه که آقا تو مشکل داری و منحرفی و جهنمی هستی، این دوتا کمر من شکوند. از اون طرف یه عالم ربانی داریم، امیرالمومنین خیالش از این جمع، این به درد امیرالمومنین هم میخوره، یه متعلم داریم، امیرالمومنین از اینم قصه نداره، این برای حکومت امیرالمومنین خطر نداره، چون دستش دست علماست، نگاهش به علماست، اون که علمای ربانی میگن همون رو عمل میکنه، علمای ربانی هم بر اساس شهوات نمیگن و مسیر رو درست دارن میرن. رهبر انقلاب فهمون تو فتنه ها به امثال مرحوم آیت الله خوشوقت رو بیارید تا نجات پیدا کنید، اینا چراغن و پناهگاهن در این طوفان ها، اینا کشتی هایی هستن که به اینها میشه پناه آورد، عالم ربانی مثل مرحوم آیت الله خوشفخ رضوان الله علیه که از شاگردان خوب و خالص مرحوم علامه طباطبایی بود. خب دسته دوم متعلم، دسته سوم که کمر شکنن همه جون رعا، مگسایی که رو هوان، نه ارزشی دارن خود اینا، یعنی نه باری دارن نه باری میبرن، مگس هیچ حملی نداره، اگر هم چیزی حمل بکنه چیز بی ارزشی است، داره کثافت و نجاست داره حمل میکنه، احتمالا مثل زنبور نیست، زنبور کوچیکه، درسته باد و طوفان هم بیاد اینو میبره، ولی لااقل یه حمل ارزشمندی داره، یا اصلی داره. مگس نه، مگس هم باد و طوفانا میبرتش، هم باد و طوفان که میبره هر جا میره با خودش نجاست میبره منتشر میکنه. این تو مستراها بوده، نجس شده. حتی میگن حالا خیلی میگن بزرگوار اهل تمیزی و هی دستشو به هم میکشه و خیلی مراعات بهداشت میکنه، کرونا هم نمیگیره. عرض کنم که میگن شستشو میکنه، وقت دستشو به هم میزنه داره شستشو میکنه. به هر حال این مگس به هر حال حاوی و حامل عفونت ها و میکروب ها و کثیفی ها و ایناست دیگه. هر جام که باد ببره این ور اون ور، این همین داره منتشر میکنه. اکثریت مردم اینا، قاطبه جامعه رو اینا شکل میدن. اینایی که مگسوار زندگی میکنن، مگسوار زیستن چیز خطرناکیست. همه جن رعا میشن اینا. بعد میفهمد که خب اینا چه مدلی هن؟ اتباع و کل نائق، هر جا هر صدایی در بیاد دنبالش راه میفته. خب شما میبینید الان توی این اینستاگرام هر کی هر کاری بکنه که جدیده، جذابه، جسورانه است، عقرب و مارمولک و تخم بلدرچین و یه دبه آب جو اینا همه رو میرزه تو مخلوط کن میره بالا. دیدم که میگم مثلا 2 میلیون فالوور داره، 1 میلیون فالوور داره. اینا بهشون میگن اینفلوئنسر، اینفلوئنسر های اینستاگرام. راهاش ایناست دیگه. عملای جراحی عجیب غریب میکنه، قیافه شبیه اختاپوس میشه، شبیه جنازه قشنگ، مثل اینکه جسد رو تو قبر در آوردین، دماغ مثلا میاره پایین، لبو میبره بالا، از بغل جمع میکنه. 100 تا عمل جراحی کرد. هر چی خارج از قاعده تر، حالا یا لاکچری ها که اونا بازی بحثای دیگه دارن، جمعیت دیگری هن، یا اینا کارهای جسورانه. خب بعضیش حالا جسورانه های منطقی، بعضی هم غیر منطقی، بعضی منطقی هم شروع میکنن، کم کم دیگه میبینن که خب دیگه تا یه جایی با منطق میشه مشتری جمع کرد. اگه میخوای همیشه تو بورس باشی دیگه باید بزنی دیگه به هر شروری، تو هر وادی باید بیفتی. یتیهون فی کل واد، یهیمون فی کل واد، قرآن. اینا دیگه میفتن تو هر وادی و دیگه هر کاری میکنن که فقط تو چشم باشن. اینا میشن همه جون رعا. همه جون رعا این فالوورای اینا، کل نائق. هر جای صدای بلند میشه یه دعوا دیدی تا داد و بیداد میشه. الان از همینجا که پشت بنده که خیابونه، اگه صدای کتککاری و دعوا بیاد، اولین کسی که بلند میشه نگاه میکنه بنده، پرده میزنم که ببینم چی شده. این ویژگی آدمای همه جون رعا. عالم ربانی این شکلی نیست، متعلم هم این شکلی نیست. همه جون رعا همش دنبال یه صدایی میگرده، هر صدایی رو میبره، هر صدای حواس اینو پرت میکنه. یه روز این و یه روز اون و یکی میاد بهش میگه که آقا فلان مثلا چی فلان درس روانشناسی مثلا اینجوری خوبه، عرفان نمیدونم اونوری خوبه، اون مثلا درس این شکلی، استاد اخلاق. یه روز این استاد اخلاق، یه روز عرفان چینی، یه روز عرفان چه میدونم ژاپنی، یه روز عرفان هندی، یه روز عرفان سرخپوستی، یه روز عرفان علامه طباطبایی، باز علامه طباطبایی، این شاگرد اون شاگرد، هر روزی یه بار، یه مارم از اون بار باید بخوره دیگه. دیدید مثلا تاکسی های اینترنتی و اینا، کپتن ما جسارت به اون شخص نمی کنیم، به اون فضا کار داریم. امیرالمومنین هم به مگس توهین نکردن، به زندگی مگسوار کار دارن. بعضی اسنپی زندگی میکنن، یعنی هر الان چون شما از راننده اسنپ اگه بپرسی کجا میخوای بری، میگه هر جا که مشتری، هر جا که مسافر بخوره. یعنی میشینه تو ماشین توکل تا علالله این صدا میزنه اسنپ اسنپ. حالا تبلیغ اسنپ هم نکنیم، بعد شما رو کارت بدید آقا بریزن اسنپ، بعد الان بابا تبلیغاتی که کردیم پول بدید. این همجا اسنپ، کجا احمد آباد، کجا چالا لشکر، کجا دانشگاه فردوسی، کجا نیشابور، کاری نداریم. بار کجا میخوره؟ هر کی صدا بزنه. خب این شغل که شغل شریفیست، خدا برکت بده به همون عزیزانی که دارن زحمات رو میکشن که اگه نباشن هیچ کی به جا نمیرسه. این مدل زندگی اسنپی فاجعه است. مدل زندگی اسنپی اول ماه رمضان یه سخنرانی میخوره به تورش، یه سخنران میخوره به تورش، یه کتاب میخوره به تورش. اول ماه رمضان یه مدله، دوم یه مدله، سوم یه مدله، پنجم یه مدله. هر روز به رنگی بوت عیار در آمد، هر روز یه شکله، کل یوم هو فی شأن، هر روز یه فازی، یه قالبی، یه روز این موهاش اون مدلی گذاشتی، یه روز این مدلی گذاشتی، یه روز ریشش اونجوری کردی، یه روز ریشش این. به تنوع، اصل تنوع کار نداریم. اصل تنوع خیلی خوبه، خوبه آدم. الان خود ما اونجا تنوعی دادیم این جلسه رو بعد از مدت ها. هر چقدر آدم تنوع داشته باشه، تنوعات معقول خوبه. بعضی آخه اصل زندگی تنوع فرعه، یعنی من یک مسیر رو میخوام برم، در رفتن این مسیر از نوعهای مختلفی میتونم استفاده بکنم، از طورهای مختلفی میتونم استفاده بکنم که این مسیر بهم سخت نگذره، خسته نشم. مثل یه راننده، مثلا 4 راننده ایم، یه ماشین رو بنده میشینم خسته میشم، اون یکی راننده میشینه، یه مسیره، یکم این پشت فرمون، یکم اون پشت فرمون، یکم تخمه میخوریم، یکم آجیل میخوریم، یکم میوه میخوریم، یکم چای میخوریم، یکم مدعی گوش میدیم، قرآن گوش میدیم، سخنرانی گوش میدیم، یه موزیک حلالی گوش میدیم، یه کتاب صوتی گوش میدیم، حرف میزنیم، گپ میزنیم، کارهای مختلفی که میشه تو این مسیر کرد تا به مقصد رسید. این خیلی خوبه. ولی یه وقت میگه که ببین 20 به سمت نیشابور رفتیم دیگه خسته شدم، یه 30 به سمت تربت بریم. چقدر دیگه همش آدم هی همش نیشابور 75 نیشابور 70 نیشابور 65 همش نیشابور. یکم اعتدال خوبه، یکم نیشابور، یکم تربت. بالاخره آدم دو طرف هم دنیا هم آخرت دیدیم. از خدا کمک بکنه بقیه مارمزون، انشالله عقلمون سر جاش بیاد. یکم دنیا، یکم آخرت، یعنی یکم برو تو این غرق شو، نمیدونی که نجفتش یکیه، با آخرت باطن اینه، نه دوتا، یکم این یکم اون. آخه تو رو باید دیگه که نه هوو هن، یعنی اگه سمت هر کدومش بری اون یکی از دست میدی. این دقیقا همون مدل هوویه. بس که میگه که بریم یه سال با تو یه سال با اون. خب هم یه سال که رفتون اولی گذاش رفت، بعد به اینم گفتی یه سال بعد ولت میکنم، اینم میذاره میره، جفتشو نداری. این اعتدال نیست که، این جفتشو به باد دادی. اعتدال به اینه که تو همینو بری، حالا به بحث هووش کار ندارم، همینو بری منطقی از انواع مختلف، مسیرهای مختلف، کارهای مختلفی که میشه استفاده که استفاده کنی. زندگی مگسواری، زندگی بی هدفی و رو هوا بودن و با باد رفتن، حزب بادی که الان میگیم، این کاملا ضد علمه. اینجور آدم ها قطعا عالم نمیشن و عالم نیستن. اصلا خود این حکایت از عدم علم داره، چون علم ثبات رویه، ثبات هم تا غلطه، ثبات درسته، ثبات رویه میاره، مسیر انسان رو یکی میکنه، جهت رو یکی میکنه، خط آدم رو یکی میکنه، آدم توی یه مسیری میفته و میره، این عالم ربانیست. متعلم هم که میشه خودش نمیدونه مسیر چیه، دستش، یعنی سرنشین اون ماشینی میشه که رانندش عالمه، اونم علا سبیل نجاته، تو سبیل افتاد، اینم دیگه راه داره، ولی همه جون راه نه، همش قراقاتی، یه مدت قرآن، یه مدت نمیدونم یوگا، یه مدت فلانی. بعضی ما دیدیم مدل موریش و چنان موسیقی همش هی از این ور به اون ور، یعنی بر اساس اینکه طرف اصلا مبنا نداره. اصلا مد همینه دیگه، مدگرایی. ببینید وقت از شما میگه آقا این مدل ریش به من میاد، خوبه، یا احساس میکنه اون یکی مدل ریش هم مثلا بهت میاد، یه مدت اون مدلی ریش میزه، اون یکی لباس مثلا به من میاد، یه مدت اونو میپوشی. ولی یه وقت هست میگه اصلا من کار ندارم به میاد یا نمیاد، الان این مده، اصلا به حیثیت زیبایی شناسانش کار ندارم که چقدر با فیزیک من، با رنگ پوست من، با اندام من، با کاتگوری من تناسب داره، اصلا میناش کار نداره. فقط بحث اینه که این الان همه میگن این، همه میگن فلان گوشی، همه میگن فلان ساعت، همه میگن فلان عینک، همه میگن فلان کلا، همه میگن فلان مدل مو، همه فلان نو شلوار میگیره میاره خودش پاره میکنه. نه، این الان مده، حالیت نمیشه اینجوری مده. این میشه بی شخصیت منشی و بی مبنایی و رها بودگی. این اصل معضله. این آدم هم دنیاش نابوده، هم دنیای بقیه رو نابود میکنه، هم آخرت رو نابود میکنه. معضل و استخوان در گلوی امیرالمومنین هم همینان. چرا امیرالمومنین اول قبول نکرد تن بده به این خواسته اینا که به حکومت برسه؟ چون اینا نه عالم ربانی بودن، نه متعلم علی سبیل نجات بودن، اینا همه جون رها بودن که حالا یه دوره باز رو به امیرالمومنین آوردن سر تنوع. حالا یه مدت هم بریم علی ببینیم چی میشه، بقیه اینا 25 سال خونه نشینه. بعضی وقتا خواسته های ما و امام زمان خواستن های ما و یبن الحسن کردن های ما هم از سر مگسواریه ها. بالاخره یه مدت همونو تیکن میگه از اینا خسته شدیم، اون فایده نداره. باید یا عالم ربانی بشیم یا متعلم علی سبیل نجات بشیم. ما ها لااقل مردم دنیا رو کار ندارن، اون یه بحث دیگریست، اونا به همون به اضطرار برسن. ماهایی که قراره بار حکومت حضرت رو دوش بکشیم، مسئولیت کار حکومت حضرت با ماهاست دیگه، خصوصا با ایرانی ها که در روایت به نحو خاصی رو اینا حساب کردن. ماها باید بیان رویه‌مون رو عوض بکنیم، تو مسیر علم قرار بگیریم. خب ادامه‌ش میفرماید اتباع کل نائق، هر صدای بلند بشه اینا دمش راه میافتن. یمیلون مع کل ری، هر بادی میاد اینا جابجا میشن. لم یستزی او به نور العلم، اینا در پرتو نور علم نیستن، استضاعه نمی کنن از نور علم. ولم یلجو الی رکن وثیق، نه خودشون دارن علم بر اینها میتابه که عالم ربانی بشن، نه تکیه دادن به یک رکن وثیقی، به یک جایگاه محکم و قرصی، به اونجا پناه بیارن که بشه متعلم علی سبیل نجات. اینا ولن، هرچند فکر خودش، این تازه به عالم هم که میرسه دنبال سوژه میگرده که چجوری اینو دست بندازیم، چه شکلی اینو تخریبش بکنیم، چه شکلی نقطه ضعف از این پیدا کنیم. دیدم اینا رو ها. یعنی کتاب از عالم میخونه، سخنانی از عالم گوش میده، برای اینکه باگهای اونو بگره، پیدا کنه نقاط ضعفش رو بگیره. اینا خیلی وضعیت بغرنجی دارن، هم در عالم برزخ که وضعیت اینا خیلی فاجعه است، و هم در دنیا. و کمترین عقوبت اینا همین ول بودنشونه، 50 سال اینور اونور رفتن و آخر هیچی تو مشت اینا نیست، هیچی. و همین بس برای بدبختی آدم بسه دیگه. تو فضای سیاسی یه مدت این یه مدت اون، این حزبی اون حزبی، یه مدت چه میدونم اصولگرایی، یه مدت اصلاح طلبی، یه مدت من باز اون یکی ها، باز توی اصلاح طلبی این شاخش، باز تو اصولگرایی اون شاخش. شما چرا هی حواست به حزب ها و جناح هاست؟ امیرالمومنین فرمود تو چرا افراد رو هی نگاه میکنی؟ وسط جنگ دچار تردید شده بود، همینا دچار تردید میشدن، اینا که مگسوار گونه زندگی میکردن و یعنی عالم و متعلم تو مسیر جنگ کنار امیرالمومنین به مشکل نمیخوردن. متعلم هم اگه بود میومد از امیرالمومنین حق رو میگرفت، بعضی هم نه مثلا میگفتن آقا ما نمیفهمیم چیه، فلمون کن. حضرت فرمود تو چرا به افراد نگاه میکنی؟ اعرف الحق تعرف اهله، عالم باش به حق، به حقیقت، به واقعیت، به قوانین، به ضوابط، به مبانی. تو اونو بدار، اونو بدون و داشته باش و تشخیص بده و تطبیق بده، افراد رو با او تطبیق بده. امام، انقلاب، نظام، نظام جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، اینا یه ضوابط، یه پایه‌هایی داره: ظلم ستیزی، عدالت گرایی، حمایت از مظلوم، مبارزه با استکبار، عدالت گستری، مهرورزی، چه اینا هم مبانی جمهوری اسلامی. استقلال، عزت، دانش، حکمت. خب افراد مختلف بشین خود تشخیص و تطبیق بده. نمیتونی؟ متعلمون علی سبیل نجات، به عالم رو بیار. آقا توی که مبانی رو میدونی، تو که مسلطی، تو کدوم رو تشخیص میدی؟ اینجا اگر اون عالم هم غلط تشخیص بده، هم خودش حجت داره، هم شما حجت دارید. اگر غلط تشخیص بدم، به برکت تکلیف گرایی که داشت، مدت کوتاهی نمیگذره که هم خودش تشخیص درست رو بعدن میده، هم شما تشخیص درست رو میدی و جامعه عبور میکنه از افراد نااهل. اینا رشته بشید خیلی مهمه. ولی به عکسش، نه عالمیم نه متعلمیم، رأی میدیم، تقریبا هم هر کیو رأی دادیم بعدن بدبخت شدیم و فوش دادیم. بنده یادم نمیاد در این رؤسای جمهور و مسئولین کسی که رأی میلیونی آورده باشه و با فوش میلیونی نرفته باشه. و تقریبا هر رئیس جمهور که میاد فقط به خاطر نه به قبلی ما بهش رأی میدیم. خب این خیلی بده. اگه جامعه این شکلی شد، این همجون رعا منشی و همجون رعا صفتیه و جامعه رو روش بدیم و متعلم علی سبیل، یعنی مبنا باید حاکم باشه. وقتی مبنا حاکم شد، الان اینی که رأی داده بهش میگم تو الان تو که رأی دادی چرا مخالفی؟ میگه وعده‌اش عمل نمی‌کنه. میگم کدوم وعده؟ اصلا نمی‌دونی بعد طرف چه وعده‌ای داده. بعد میگم خب بعضی از این وعده‌هایی که داده که همون اول که آدم خندش می‌گرفت، مثلا من بیام بگم آقا 100 روز من درست می‌کنه، بعد خودمون بزرگوار میاد میگه آدم خیلی باید احمق باشه که همچین حرفی بزنه. بنده خدا خیلی سر همین اصلا به تو رأی دادن. خب خیلی واضحه کسی همچین حرفی زد، بزن تو دهنش. که خیلی احمقانه است. آدم عاقل من این شکلی حرف نزنه. تو اصلا مملکت رو میشناسی؟ تو زیر ساخته و ظرفیت و زمینه ها رو میشناسی؟ این میشه مواجهه ما. اول میفهمیم چی داره میگه، چقدر حرف او معقوله، مسیرها و امکاناتش برای رسیدن به اون هدف چیه، بعد دائما تطبیقش میدیم با این حرفی که زده، بعد تذکر بهش میدیم که تو این حرفو زدی باید اینجوری عمل کنی، اگه نبود ولش میداریم. این میشه کارکرد یک جامعه عاقل و عالم. احساسی رأی میدیم، احساسی برمیگردیم، احساسی به مقابل او رأی میدیم، احساسی به منتقد او فحش میدیم، همش احساسات، جوگیری، هیجان. آدم هیجانی، آدم احساسی عالم نمیشه. عالم بشه مفید نمیشه، اثر نداره برای جامعه. حضرت امام به یکی از این آقایونی که قائم مقام رهبری بود و عالم برجسته از جهت علمی حوزه‌ای به حساب میومد، اصل اشکالشون بود که شما جوگیری، ساده‌ای، میان دو کلمه حرف میزنن جوگیر میشی، به شور میای، بیانیه مینویسی. این نمیشه همه جون رعامنشی. ظاهران عالمه، نه عالمه نه متعلمه، این تابع احساساته، اتباع و کل نائق. این میاد یه چیز میگه به نفع این حرف میزنه، اون میاد چیز میگه به نفع اون حرف میزنه. جوگیر، هیجان، احساسات، اینا خیلی مطالب مهمیه. اینا رکن مباحث علمی است و تحلیل دقیق جامعه شناسی در فتنه هایی که امیرالمومنین باش مواجه شدن همین هاست. آدم های احساسی و هیجانی و جوگیر، تو دوران های خودمون داشتیم، صبح میگفتن درود بر مصدق، عصر میگفتن مرگ بر مصدق. بنده دیدم اینو، یعنی بعضی چیزا رو آدم باورش نمیشه. بعضی از این کانال های تلگرامی که خب کانال های فان بودن و عمدتا هم کانال هایی که تعلقات قلبی اینو مشخصه به کی و کجاست، روزی که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، دیدم اینا پرچم عزا رو رفتن بردن بالا، شروع کردن ماتم سر. دائما همه خبرها دیگه میرفت در که الان جسد کجاست و پیکر متحر شهید کجاست و چقدر جمعیت میلیونی اومده و تشییع جنازه فلان جا کیه و کی میخوان دفن بکنن. و آقا ما اینو دیدیم خیلی خوشحال شدیم، یا للعجب عوض شدن، همه متحول شدن. دو روز بعد با ماجرا هواپیما پیش اومد، دیدیم گرفتن رو نظام و جمهوری اسلامی و سپاه. و تو تا حالا داشتی همه سردار سپاه میگفتی، سپاه و همه اعضا و ارکانش به فوش گرفتن و بعد دیگه کل نظام و بعد دیگه هرچی لجن که تا قبلا روش نمیشد دیگه همه ریخ بیرون. این میشه همه جون را مگس کثیف که اون وقتی هم که میاد، نمیخوام توهین بکنم، ببینید این حرفا باید دقت بکنیم، نمیخوام بگم اگه اینا هیئت امام حسین اومدن بیرونشون کنیم، نه، یا اصلا خاصیت نداره براشون هیئت امام حسین اومدن، نه، به هر حال امیرالمومنین هم اینا انقدر اصرار کردن آخر خاصیت داشته که امیرالمومنین حرف اینا رو پذیرفتن، با اینکه اینا مگسوار بودن، ولی حضرت حرف اینا رو پذیرفتن. هیئت اومدن و کربلا رفتن و اینا هم بالاخره اثر داره ان شاءالله، ولی خیلی چیزی عائد اینجور آدما نمیشه. لااقل اینو میشه گفت که لااقل حضرت باری رو دوش این نمیذارن، یه چیزی تو جیبش ممکنه بذارن، بالاخره تو جیب اینا یه چیزی میذارن. بالاخره اومده یه یا حسینی میگه، بهتر از همون که یا حسین نمیگه، بالاخره محرم هم نمیاد، اون محرم هم نمیاد، اون همینقدر مشکی پوشیده، حالا برداشته مثلا مشه فلان رنگم کرده و مثلا چه میدونم توی دستم داره شماره تلفن میده و آیدی میده و فلان و اینا، همونم حالا که به اونم کار نداریم، همین که باز اینجا داره آیدی میده، اینجا اومده شماره میده، باز همین به از این که جای دیگه آیدی و شماره بده، باز اینجا برخ دستگاه امام حسینه، برخ اینم یه برکتی، برخ یه چیزی تو جیبش میذاره، ولی رو دوش اینا باری نمیذاره. مسئله اینه که ما میخوایم یار اهل بیت باشیم یا نه، از قربت و مظلومیت در بیاریم یا نه. اون های حسین مظلوم، حسین مظلوم، حسین مظلوم میگه چی تو جیبت میذارم، ولی حسین مظلومه نمیخوام مظلومیت درش بیاری. خب بسم الله دیگه، گریه چه گریه نداری، بیار مظلومیت در بیار، از مظلومیت اگه میخوای در بیاری یه باری رو دوشت بذارن. بار رو دوشه کی میذارن؟ همه جون رعا نباشه، همه جون رعا که بار رو دوشش نمیاد، مگس ها نمیتونن بار هم بکنن. این یه بخش از این حکمت بود، چون وقتمون گذشته، انشالله بخش بعدیش که ادامه داره و مطلب زیاد داره این حکمت، انشالله جلسه بعد با هم گفتگو خواهیم کرد. خدا به آبروی امیرالمومنین انشالله همه ما رو اهل نجات قرار بده و عالم ربانی بشیم انشالله. اول متعلم علی سبیل نجات باشیم و انشالله به درجه علمای ربانی برسیم و انشالله بهرمند از نور امیرالمومنین در دنیا و آخرت باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.